این نوبت کاری دو برنامه دیگه هم برای شما در نظر گرفتیم که تسانیه‌های دیگه خدمتتون تقدیم میکنیم. اولین اونها برنامه راه اینجاست که به موضوع کلام جدید میپردازه و بعد از اون هم ساعت 13:55 دقیقه میتونید شنونده پیام ولایت باشید، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدعی لهلالی. اما در این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بابت همراهیتون با این نوبت کاری ازتون صمیمانه تشکر میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده راه اینجاست باشید به مدت 25 دقیقه.
راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان، دین، امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبی‌گرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه اینجاست.
اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با مجموعه راه اینجاست در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه همونطور که میدونید استفاده میکنیم از محضر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در خصوص پاسخ به سوالات شما در حوزه کلامی و اعتقادی، به خصوص در مسائل مربوط به کلام جدید. از همین ابتدای برنامه من عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد برنجکار، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم و تشکر که زحمت کشیدید و قدم رنجه فرمودید بعد از تبرک فضا به صلوات بر محمد و آل محمد. سوالات شنوندگان رو عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از سوالاتی که شنوندگان عزیز برای ما فرستادن، شنونده عزیزمون با شماره 912 شماره های پایانی 3197 دو تا سوال هست در حقیقت که در ضمن یک سوال پرسیدن. گفتند با توجه به اینکه ما دین و مذهب خود رو از پدر و مادر گرفته ایم، آیا این نوعی تقلید نیست؟ و سوال دیگه که گفتند که دلایلی عقلانی بر اثبات جهان دیگر و معاد چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این سوال اول رو زیاد میپرسند.
بله.
که آیا خب شما میگید که دین تقلیدی نیست و ما در احکام، اونم فروعات احکام، مجاز به تقلیدیم، یا باید مجتهد باشیم یا باید تقلید کنیم یا احتیاط؟
ولی اصول دین اصول... عقاید که
نه تقلیدی نیست. در اصول عقاید، اصل وجود خدا، اصل دین، پیغمبر، اینا دیگه تقلیدی نیست. در حالی که ما مسلمان ها، یا مسلمان ها همه، مسیحی ها، یهودی ها، بودایی ها، اینا هر جایی که متولد میشن از پدر و مادر تقلید میکنن. ببینید واقعیت این نیست.
بله.
ما وقتی که به هر حال تا سن بلوغ که اصلا ایمان و کفر معنا نداره، تکلیفی نیست.
بله.
بعد از سن بلوغ، بلکه حتی قبل از سن بلوغ هم، ما از بچگی تحت یک سلسله تعلیمات قرار میگیریم. همون بله. دبستان. در دبستان خب پسرهایی که بالغ نشدن حداقل، اونجا ما درس های تعلیمات دینی داریم، آموزش عقاید داریم، آموزش قرآن داریم. همینجوری میاییم بالا تو دبیرستان، بالاتر میاییم تو دانشگاه. اصلا سیستم آموزشی رو بذاریم کنار، خود پدر و مادرها، خیلی از پدر و مادرها برای بچه هاشون درس عقاید میذارن، باز اینم بذاریم کنار. مساجد ما میریم ایام محرم، ایام ماه رمضان، بلکه بعضی ها هر روز مقیدن میرن در مسجد منبری صحبت میکنه. خب اینا چه کار
میکنه؟ فضای اجتماعی به طور کلی.
بله. حالا اون منبری یا اون معلم تو مدرسه یا پدر و مادر چه کار میکنن؟ میام مثلا در مورد همین ماد میگم مردم یه معادی هست، عدل خدا مثلا اقتضا میکنه، یه استدلال عقلی میکنه، بعد آیاتی از قرآن رو میخونن منبرو یا روایت میخونن.
بله.
یعنی ما رو به اون اجتهاده میرسونن. مهم در اجتهاد اینه که ما دلیل داشته باشیم، در عقاید دلیل داشته، اون دلیل عقلی و نقلی رو در اختیار ما میذارن. میگن عقل اینا میگه که خدایی هست، این نظم عالم خدا رو اثبات میکنن، نظم عالم میگه یک ناظمی داره این عالم، این تغییرات عالم میگه این دلیل علتی میخواد، این احتیاج و فقر جهان موجودات به اصطلاح نیازمندی ما رو اثبات میکنه، برای خدا رو، بعد پیغمبر رو، بعد معاد رو، مثلا اون بحث ما در معاد بود. بله، این آیات قرآن، این دلیل حکمت، دلیل عقل، این آیاتی از قرآن رو میخونن. این نیست که واقعا الان شما یه مثلا پسر فرض رو کنید 20 ساله، بالاتر از 16 ساله، 17 ساله، بگید آقا شما به چه دلیل خدا هست؟ بگه چون پدر و مادرم گفته. اگه اینا بگه معلومه نه مدرسه درس خونده، نه پدر و مادر چیزی بهش یاد داده، نه مسجد رفته. ممکنه همچه آدمی هم باشه، ولی نوعا اینجوری نیست. نوعا ما هم تو مدرسه اینا رو، این استدلال های عقلی و نقلی رو در مسائل دینی، بالاخره از دبستان شروع میشه این کتاب های دینی تا دبیرستان و حالا قبلا راهنمایی هم بود، تا دبیرستان و مساجد و پدر و مادر و فامیل و تکایا و نمیدونم هیئت ها، اینجاها ما یاد میگیریم واقعا. یعنی اون منبری و اون معلم به تعبیر امیرالمومنین اساره میکند عقل ما رو، لیوسی رو لهم دفاعین الغول، استدلال هایی رو ولو به صورت ساده در اختیار ما میذاره. ما میبینیم بله، خدایی که مثلا اثبات شده گفته که من یه معادی دارم، اینم آیات قرآن قطعی هم هست اینا.
و برای اثبات معاد هم نیاز نیست حتما دلیل عقلی ما داشته
باشه. معاد در معاد، یعنی در اثبات خدا و نبوت دلیل عقلی لازمه، ولی در بعد از اینها هم میتونیم دلیل عقلی ارائه بدیم، هم دلیل نقلی.
خود نفس نوع دلیل، اینکه چه جور استدلالی داشته باشم، این هم شاید خیلی محوریت نداشته باشه. مهم اینه که شخص به این اعتقاد برسه و خودش باور پیدا بکنه.
این اختلافیه بین علما که بعضیا میگن که ملاک یقینه.
بله.
این که شخص به یقین برسه. بعضیا میگن نه، ملاک اینه که دلیل داشته باشه. البته اگه آدم دلیل داشته باشه به یقین هم میرسه.
و اینکه چه دلیلی داشته باشه، حالا حتی مثلا دلیل مثلا شماره 1 رو بدونه، همه ادله رو بدونه،
این لذا ببینید اون متکلمان مقدم صدر 3-4 قرن اول، اونا قائل به معرفت اضطراری بودن. حالا که ما در روایات آیات قرآن داریم فطرت، فاقم وزیکل دین حنیف هم فطرت الله اللتی فطر الناس علیه، این فطرت که اساس فطرت هم مهمترین بحث فطرت خداشناسیه. میگن اصلا خدا ما رو خداشناس آفریده. غربی هم اینو گفتن، مثلا دکارت اینو میگه، مفاهیم فطری یکیش هم خداست. اصلا به قول دکارت میگه وقتی یک صنعتگری صنعتی رو، مثلا یه بخاری رو، یک چیز رو درست میکنه، مهر خودش، آرم خودش، مثلا تولیدی فلان کارخانه مهرش میزنه. خدا هم که ما رو آفریده مهر خودش زده به ما،
فطرت.
که همون فطرته، که فطرت هم همون اساسش خداشناسیه. ما خداشناس به دنیا اومدیم، لذا بله همینطور که میفرمایید دلیلم حتما دلیل نقلی یا دلیل عقلی نیست، دلیل فطری هم. فطرت هم میتونه باشه. میگم آقا من با تمام وجود خدا رو مییابم در درون خودم، من خداشناسم، نمیتونم خدا رو انکار کنم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، قلب هم بالاخره. ببینید ما راه‌های مختلفی برای معرفت داریم، یکیش قلبه، یکیش عقله، یکیش وحیه، یکیش تجربه است. خب ما از این مسیرها هر کدوم که بریم جلو، حالا تجربه مستقلا دلیل نیست ولی میتونه مقدمه دلیل باشه. مثلا ما با تجربه نظم عالم رو اثبات میکنیم، متوجه
میشیم مقدمه
میشه.
برهان نظم
مقدمه. ما کبرا، این صغرا، کبرا عقل میاد میگه که هر نظمی دولت بر نازم میکنه. نظم هر چقدر پیچیده تر باشه علم و قدرت رو بیشتر و نظم به این گستردگی علم و قدرت مطلقی میخواد. بنابراین بله، راه های شناخت هم منابع شناخت هم متفاوته.
ممکن هم هست که ما کسی ازش سوال بکنن آقا بیان کن که بشه دلیل، حال توانایی بیان نداشته باشه ولی در اون ضمیر خودش و ناخودآگاه خودش استدلال داره و فهمیده و مطلب رو باور کرده باشه. سوال از شنونده عزیزی با شماره 0912 شماره های پایانی 3197 مطرح شده بود. قسمت اول که در مورد تقلید در اصول دین بود رو توضیح فرمودید، اما قسمت دوم این هست که دلایلی عقلانی بر اثبات جهان دیگر و معاد چیست؟
بله، بعد از اثبات خدا و پیامبر ما میتونیم به دلایل نقلی هم تمسک بکنیم. یعنی در اثبات خدا و نبی، مثلا در اثبات خدا دیگه به دلایل نقلی نمیتونیم، به دلایل عقلی یا قلبی یا عقلی تجربی، به هر حال تعبدی نباید باشه، نقلی نباید باشه.
تقلیدی هم نباید باشه.
ما دلایل حالا میگیم عقلی یا قلبی یا عقلی تجربی مثل برمان نزم. اما بعد از اثبات خدا و نبوت ما میتونیم به دلایل نقلی و عقلی هر دو تمسک کنیم، از جمله در بحث معاد.
یعنی وقتی ما خدا رو پذیرفتیم، اگر برای ما ثابت شد که خداوند گفته که معادی هست، اینجا برای ما ثابت میشه که معادی
بله
هست.
بله، بنابراین منحصر نیست اثبات معاد به استدلال عقلی.
بله.
گرچه متکلمان دلایل عقلی هم آوردن برای معاد، گفتن هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی، هر دو رو بحث کرد.
بله.
چون میشه به هر دو استناد کرد. حالا جالبه که وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم میبینیم استدلال های، یعنی دلایل نقلی هم که در قرآن اومده، حالا یا به شکل دلیل عقلی استدلالی یا نه همینجا بیان مطلب، بیشتر بحث در معاد جسمانیه.
بله.
یعنی انگار که معاد روحانی رو همه قبول داشتن، خیلی بحثی نبوده معاد جسمانی. ببینید این آیه رو نگاه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره یاسینه، قال من یحیی العظام و هی رمیم.
بله.
قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. یک کسی اومد خدمت پیامبر، یه استخوانی برداشت، ظاهرا در قبرستانی جایی بوده، استخوان یا اینجوری با دست فشار داد.
بله.
فشار داد، این پودر شد، بادم بود، بادم زد اون پودر. گفت به پیامبر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوان رو زنده میکنه در حالی که این ببین
پودر شد.
همین الان پودر شد
و هر ذره ایش اصلا رفت یه طرف عالم،
یه طرف عالم. که جواب میده، که آیه جواب میده، خدا قول بگو به پیامبر، میگه بهش جواب بده، قول یحیی الذی، اون رو زنده میکنه، یحیی الذی انشأها اول مره، اون کسی که اول همین یه ذره هیچی نبود، حالا الان یه استخوانی هست، از ابتدا که ما به وجود اومدیم که مثلا من بنده 100 سال پیش که اصلا هیچی نبودم، و هو به کل خلق علیم، و خدا علم مطلق داره، بلدی چجوری ایجاد بکنه. یا در اون قضیه ای که فخوز اربعتم من الطیر،
حضرت ابراهیم
که البته حضرت ابراهیم گفت من میدونم ولی میخوام لیطمئن قلبی ببینم چجوری میشه، که 4 تا پرنده رو
حالا فخود 4 هم من طیر، بعد هم بر هر قسمت
هر
رو
قسمتی
روی کوهی
بعد
میذاره.
از مخلوط کردن هر قسمتی رو روی یه کوهی به اصطلاح گذاشت و بعد گفت حالا نگاه کن،
سمد اوهن نیعتی نکسر،
صداشون کن هر 4 تا. حالا در روایات این توضیح داده شده. بله. مثلا این دید که این ریز ریزها از این بالای کوه اومد، این یکی اومد چسبید، یعنی اون اجزایی که
مخلوط شده
متلاشی شده بود و مخلوط شده و هر کدوم مثلا مال یه پرنده تو هر 4 تا کوه بود.
بله.
اینا جدا شدن اومدن چسبیدن، بعد روح رو هم که خداوند نفخ میکنه و پرواز کردن. خب برای کسی که ببینید، ما مشکلمون اینه که مشکلات قبلی داریم، یعنی به اون قدرت مطلق خدا و علم مطلق خدا هنوز باورمون نشده که این اشکال رو میکنیم، یعنی اون کسی که این اشکال رو کرد خدمت پیامبر، و الا بر اساس علم و قدرت خدا که چیزی نیست که.
همونطوری که دفعه اول توانست خدا از هیچ بیافریند دوباره آفریدن.
حالا این یه نکته بود که بله در قرآن بیشتر اشکالها و سوالها مربوط مواد جسمانیه، یعنی مواد روحانی. فلاسفه هم وقتی ما نگاه میکنیم افلاطون مثلا مواد روحانی قبول داره.
اگر صلاح میدونید این اصطلاح هم رو یه توضیح بده فهمیدش شاید بعضی از سینمایی
بله انسان نباشه. به هر حال ما معتقدیم که روح و مرکب از روح و بدن دیگه.
بله.
در تعبیری که خلقت انسان رو خدا در قرآن بیان میکنه از تین شروع میکنه،
گل.
بعد میگه نطفه، بعد علقه، بعد مزغه، به اصطلاح بعد فکسان العظام لحما، بعد استخوان، بعد گوشت. اینا مراتبی که در جنین رخ میده. بعد میفرماید انشأناه خلقا آخر، که در روایت این توضیح داده شده به اینکه ای نفخ روح فی، که بعد میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که به خودش احسن میگه بعد از روح. خب پس انسان روح و بدنه. خب معمولا فلاسفه اینا اثبات میکردن که با دلایل عقلی که روح انسان باقیه، یعنی وقتی ما میبینیم بدن متلاشی میشه اما روح باقیه.
بله.
اما اینکه این جسم هم دوباره بر میگرده این مورد بحث بود که آیا واقعا. لذا در قرآن هم ما میبینیم بیشتر این اشکال، یعنی بیشتر بحث ماده جسمانی مطرح میشه، چون ماده روحانی رو اجمالا قبول داشتن همه. برحالا این یه نکته بود میخواستم بگم که یک دلیل در یه نقلیه آیاتی که خب میدونید دیگه در قرآن گفته شده که بیشترین بحث مباحث اعتقادیه، در بین مباحث اعتقادی هم بیشترین بحث معاده.
بله.
یعنی حتی از توحید هم بیشتره. یعنی هیچ بحثی در قرآن به اند آیه به اند، بعضی گفتن 2000 تا آیه، حالا تعدادش کار داره
تقریبا یک سوم قرآن،
که به نحوی حالا بعضیش مستقیم بعضیش به یه بحث دیگه یه اشاره میکنه، یعنی خیلی رو معاد تأکید شده تو قرآن. بنابراین یک دلیل در این نقلیه که اجمالا از قرآن به صورت قطعی و یقینی اثبات میشه که در قیامت هم معاد روحانی، یعنی هم روح ما باقی هم جسم رو خدا دوباره احیا میکنه، مثل همون قضیه اون چهار تا پرنده. و ما در روز قیامت و بعد هم بهشت و جهنم روح و جسم هر دو را داریم، هر دو به همین صورت که در این دنیا هست که روح و... حالا ممکنه اون بدنمون یه مقدار فرق کرده باشه، قابلیت ها و ظرفیت های بیشتری پیدا کرده باشه برای لذت یا برای درد، چون آخه میگن خب ما الان اینجا یه خورده غذا میخوریم سیر میشیم، ولی نه اونجا اینجوری نیست، یک این بدن یک ظرفیت هایی پیدا کرده که
با محدودیت های خیلی کمتر.
بله. او برش هم همینه، آتش میگیره آدم از بین میره، ولی اونجا نه دوباره هی
کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا.
برای قابلیت های جسم متفاوته، ولی اصل جسم و اصل بدن هست، روح هم که خب مسلمه که هست.
بله.
اما راجع به دلایل عقلی، دلایل عقلی متعددی بیان شده.
من این قسمت جنبندی بشه، پس ما نیازی به این نداریم که حتما دلیل عقلی داشته باشیم تا معاد ثابت شه. وقتی خداوند و پیامبر اثبات شدن، از اخبار پیامبر و خبری که پیامبر از جانب خدا برای ما میاره میتونیم اطمینان پیدا کنیم که پس قیامتی هست و در این قیامت هم یه خصوصیاتی وجود داره.
کاملا درست.
اما دلیل عقلی هم داریم.
داریم.
بله.
یکی از دلایلی که ارائه شده دلیل عدل. به هر حال خداوند در این عالم اتفاقاتی میفته، یه عده جنایتی نسبت به دیگران میکنن.
بله.
خب این تقاضا پس نمیده، مجازات نمیشه، یعنی عدل اجرا نمیشه در این عالم، و بالعکس کارهای خوبی میکنن پاداششون رو نمیبینن، هم اون ورش هم این طرف، هر دو طرف، و در حالی که خداوند عادله. پس عدل خدا اقتضا میکند یک جهان دیگری باشد که اون کسانی که ظلم کردن مجازات بشن، اون کسانی که کارهای خوب کردن پاداش ببینن. حالا ببینید اینو ما میگیم دلیل عقلی عدل، اینو با یه بیان دیگه هم میشه گفت، که حالا ما اینجا دیگه از نقل هیچ استفاده ای نکردیم.
بله.
میشم از نقلم تو همین دلیل عقلی استفاده کنیم، بگیم خدا هم قول داده.
بله.
که پاداش میدم اگه این کار رو بکنی، و از اون ورم گفته اگه این کارهای بد رو یعنی هم عقل میگه عدالت اقتضا میکند، غیر از این که عقل میگه که عدل اقتضا میکند، خود خدا هم گفته اینو
حق به حقدارش برسه،
حق به حقدار برسه، کیفر و پاداشی هست.
بله.
و واجب است خدا به وعده خودش عمل بکنه.
بله.
یعنی قول داده باید عمل بکنه، نکنه دیگه خلف وعده قبیح هست عقلا. این دلیل ما میتونیم بگیم که یک بیان عقلی صرف داره، یک بیان عقلی نقلی، هم عقلی هم نه،
یک مقدمه نقلی داره و یک مقدمه عقلی.
دلیل دیگر دلیل حکمته.
بله.
که حالا این هم باز بیانهای مختلفی داره. ما معاصرین مثل شهید مطهری یک بیانی دارن، میفرماین که در انسان ظرفیت‌هایی گذاشته شده و این حالتهای بالقوه‌ای که باید به فعلیت برسه، و ما میبینیم در این عالم این ظرفیت‌ها، بسیاری از این ظرفیت‌ها به فعلیت نمیرسه. خب اگر عالم دیگری نباشد که این ظرفیت ها به فعلیت برسد به صورت کامل که در این عالم نرسیده، پس این که خدا این ظرفیت ها رو در ما گذاشته لغو میشه، عبث میشه، چون خدا از فعلش حکمتی داره، یک هدفی داره. خب اینو گذاشته، هیچ وقت هم به فعلیت نرسیده، پس بنابراین این لغو عبثه. لغو و عبث هم خلاف حکمته. پس حکمت خدا اقتضا میکند که عالم دیگری باشد که این ظرفیت ها و این استعدادهای وجودی که در انسان قرار داده شده اینا به فعلیت برسن، که لغویت در واقع ایجاد این ظرفیت ها و قرار دادن این ظرفیت ها در انسان از بین بره.
خب این ظرفیت ها مثل چیه؟
مثلا فرض بکنید یک ظرفیت ما اینه که به علم برسیم. مثلا آیا ما این قوه به فعلیت رسید؟ نه، بخشش رسید. مثلا
یعنی انسان ظرفیت داره که علم بسیار بالا
داشته باشه،
خیلی بیشتر از آنچه که در دنیا اصلا ممکنه هست پیدا بکنه.
یا به صورت کمال، کمالای روحی معنوی.
بله.
تا ما ظرفیت های خیلی بیشتری از به هر حال موقعیت ها برای خیلی ها مهیا نمیشه، برای اونایی هم که مهیا میشه کامل نشده.
بله.
بنابراین در یه عالم کلا ظرفیت هایی که در انسان هست خیلی بیشتر از اونیه که در این عالم محقق میشه و به فعلیت میرسه. این هم یک دلیل دیگری. حالا من به همین دو دلیل،
پس دو دلیل رو به شکل کلی فرمودید، یکی دلیل عدل و یکی هم دلیل حکمت الهی. و دلیل عدل هم رو فرمودید به دو شکل میشه براش استدلال کرد، هم به دلیل به شکل عقلی محض میشه استدلال کرد، به این شکل که بگیم که دنیا ظرفیت این که انسانها به شکل عادلانه ای نتیجه رفتارشون حالا چه خوب چه بد ببینن نداره، بنابراین باید حتما یک عالم دیگه ای باشه که این ظرفیت محقق بشه و انسانهای پاک نتیجه پاکی خودشون رو ببینن، انسانهای ظالم و ستمکار نتیجه ستم خودشون رو ببینن و حق و حقدار برسه. و به شکل دیگه ای هم دلیل عقلی نقلی داریم که خداوند وعده داده که حق رو به حقدار میرسونه و ستمگر رو مجازات میکنه، و ما میدونیم که این اتفاق در دنیا نمیفته بر اساس تجربه و بینشی که از دنیا داریم، پس حتما جهان دیگری در کار خواهد بود،
چون عقلم میگه که خلف وعده قبیح هست.
بله، خلف وعده هم قطعا از طرف خداوند متعال قبیح و ما همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد که خداوند وعده بده و مثلا العیاذ بالله عمل نکنه. از طرف دیگه انسان ظرفیت هایی داره که قطعا در دنیا به فعلیت نمیرسن و نیاز هست که در یک عالم دیگه‌ای با خصوصیات دیگه‌ای این انسان حیات و زندگی داشته باشه که بتونه این ظرفیت‌ها رو به فعلیت برسونه. خیلی ممنونم. خب فرصت ما در این جلسه تمام هست، تا برنامه بعد شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تجلیل از این عزیز سفر کرده ما از دو نظر بر دوش و عهده ما به عنوان یک فریضه همیشه هست، یکی به خاطر امام، یکی به خاطر خود او. اما به خاطر امام، چون این مرد صبور و پرکار و بسیار جدی به معنای حقیقی کلمه بیشتر عمر مفید خود را در خدمت امام و برای امام و هدفهای امام گذرانید، امام هم قدر این فرزند با کفایت خود را می دانست. دو مرتبه، حداقل دو مرتبه، بنده خودم از امام شنیدم که فرمودن احمد عزیزترین افراد برای منه. امام از اون آدمهایی نبودن که بخوان به نزدیکان خودشون اظهار علاقه کنن به عنوان یک کار احساساتی و شخصی. گفتن که ما هم بگیم، نگفتن که فقط خود ما بدانیم. در موارد متعددی امام اظهار اعتماد کردن. من فراموش نمی کنم جلسه بسیار پرهیجانی را که امام رضوان الله علیه به طور صریح جلو من و چند نفر دیگه اظهار کردن که به حاج احمد آقا اعتماد کامل دارن. پس به خاطر امام ما از این یادگار حقیق امام خوب است که همیشه تجلیل کنیم. به خاطر خود او هم همینجور، حقیقتا رنج کشید، تلاش کرد، فعالیت کرد، بی ملاحظه در اون راهی که تشخیص میداد راه انقلاب است، راه اسلام است، مورد نظر امام است، حرکت کرد. خیلی ها هم به خودش دشمن کرد، خیلی ها را به خودش دشمن کرد. بعضی از این دشمنی ها که ملاحظه میکنید ولو با نام اسلام، با نام بعضی از دلسوزی ها نسبت به مفاهیم زیبا انجام میگیرد، واقع قضیه این نیست. اینا دشمنی های شخصی است، عقده هایی است که از شخص این عزیز مظلوم در دل داشتن، چون او در مواضع امام متسلب بود، تسلیم نمی شد، زیر بار خیلی ها نمی رفت. در واقع اون کسانی که دیده شده، شنیده شده، برای دلخوشی دشمنان انقلاب و دشمنان اسلام زبان به حجب و بدگویی از مرحوم آقای حاج احمد آقا باز کردن، اینها پشت سر حاج احمد آقا در حقیقت با امام و با انقلاب مسئله دارن، از امام و انقلاب عقده دارن. دشمنی شخصی اونها با این مرحوم به خاطر این است که او به معنای حقیقی کلمه مدافع بود، هم مدافع امام و انقلاب در زمان حیات امام، هم بعد از حیات امام، هم بعد از حیات امام. ایشون از ارزش‌ها، از اصول دفاع کرد، ایستاد، خلاف انتظار و توقع خیلی ها رفتار کرد. خود ایشون این اواخر عمرش، یک سال آخر عمرش، دو سه مرتبه پیش من درد دل کرد از بعضی ها که از او توقعات دیگری داشتن، چیزهای دیگری میخواستن.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت